آزادی در نظر شیخ اجل سعدی اهمیت بسیار دارد. معنی آزادی از نظر او وارستگی و بینیازی از خلق، بلکه بینیازی از خیشتن است. وقتی استاد سخن از چشمنداز آدمیت به دنیای خیش و دنیای فتنه‌جویان مغول می نگرد، بنی آدم را اعضای یکدیگر می بیند. سعدی در پرتو قناعت و رضا از خلق و به کمک ایثار و تواضع از خیش هم بی‌نیاز می‌شود، زیرا آن که بهره‌مند از تواضع و ایثار باشد در بند وجود خیشتن نیست، چون این کسانی از هر گونه قید و نیاز و گرفتاری وارستند. سعدی هم استاد رموز عاشقی است و هم آموزگار تقوا و خردمندی، چیزی که در یک تن جمع شدنش نادر است. در وجدان او نیکی که هدف اخلاق است از زیبایی که غایت عاشقی است جدا نیست.
عرض میکنم شاعران و متفکران آغاز کنندگان عهدها و پیمانهای تاریخی هستند، عصرهای تاریخی هستند. مرادم این است که اونها سخنی میارن که سخن همه میشه، یا سخنی میارن که همه ازش بهرهی میبرن. اینو میگم برای اینکه شاید بگید فیلسوفان وقتی حرف میزنن سخنشون که سخن همه نیست. کی به حرف فیلسوفان استناد کرده؟ کی حرف فیلسوفان رو تکرار کرده جز خود اهل فلسفه؟ شاعران البته سخنشون در افواه مردم هم میفته و در جان مردم بیشتر نفوذ میکنه، فلسفه هم نفوذ میکنه، اما شعر بیشتر در جان مردم نفوذ میکنه. این نفوذ یعنی جاودانگی، این نفوذ یعنی ماندگاری. شاعر ماندگار میشه زیرا که زمان رو دریافته. من که زمان رو در نمییابم، ممکنه 50 کتاب هم بنویسم، اما این 50 کتاب فراموش میشه. شما هیچ وقت نمیپرسید که چرا کسانی هستن که ده ها صد ها کتاب مینویسن از یاد میرن و کسی در قرن هفتم هجری در یکی از بدترین آثار تاریخ این کشور زندگی میکنه و همه آثارش باقی میمونه. نمیپرسی چرا اینطوره. او عین زمانه، او خودش رو حفظ میکنه، او در مردم حضور داره، او با مردم نسبت داره. مردم حفظ میکنن، مردم خودشون رو حفظ میکنن، مردم سعدی رو حفظ نمیکنن. ما به سعدی نیاز داریم، ما سعدی رو حفظ میکنیم، سعدی رو عزیز میداریم. من گفتم حکایت دوست دوست میگم برای اینکه ما به سعدی نیاز داریم. من همیشه این که گفتم، همیشه فکر کردم که اگه حافظ نبود، اگه مولوی نبود، اگه سعدی نبود، تکلیف ما چی میشد؟ اگه فردوسی نبود، تکلیف ما چی میشد؟ ما کی بودیم و چی بودیم؟
صدای استاد رضا داوری اردکانی رو گوش کردید که تطور و پژوهش ادبی بخشی از فعالیت‌های پژوهشی ایشان بود. در بخش وطن فارسی بعد از اون خوش آغازی نخست، معمولاً به سراغ یکی از کسانی میریم که یکی از وظایف اصلی اون عزیزمون، یا اصولا وظایف اصلیشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی معنا پیدا میکنه. الان میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای ناصری، مسئول انجمن شعر شهرستان ایزه. درود بر شما آقای ناصری، خیلی خوش آمدید.
درودتان با قربان شما، زنده باشید. در خدمتم استاد.
متشکرم، سپاسگزارم. کمی در مورد شعر و میزان توجه اهالی ایزه و شاعرانش برامون صحبت کنید، بعد انجمن رو هم برامون بگید چه اتفاقی میفته درش در ایزه.
چشم، خدمتتون هستم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. به نام خداوند رنگین کمان، خداوند ایران و ایرانیان، با عرض ادب و احترام به حضور شما، انجمن شعریز کماکان همونطوری که فکر می‌کنم در جریان باشید از دهه 70 آغاز به کار کرده و سال 92 ثبت رسمی کشور شده از بنیاد داستان و ادبیات ایرانیان و همچنان ادامه داره. ازم بزرگتون و شاعران خوبی رو به شعر کشور معرفی کرده.
اصلا منطقه جنوب به نظر میرسه که در حوزه به شعر فارسی مخصوصا تو دوره معاصر، حتی تو داستان نویسی، اصلا داستان نویسی که به نظر بیشتر خیلی سرآمد داشته.
والا داستان آره، همونطوره. ببین انجمنای هستن، انجمنای جنوب، همونطور که مستعزه هستی فکر کنم دایره برای کار سپیده کشور هم باشن. منطقه مراتب متاسفانه با کم و کسری های مواجه هستند. چطوری بگم نمیدونم، حمایت از حمایت مالی، حمایت معنوی چیزی برخوردار نیست در متاسفانه. مسئولین ما کم دقتی میکنند و به خصوص شهرستان ایزه که واقعا این چند سالی که معظم رو لشه 14 سال توی این انجمن دارم فعالیت میکنم بدون هیچ چش داشتی من و بیشتر از دوستان. خب یه طورای ساپورت نمیشیم، ما الان چند سال بنیانگذار چندین جشنواره استانی، منطقی، ملی هستیم. حالا اگه میخواد من اشاره میکنم به چند تاشون.
حالا برخیشون رو بگین، ممکن که اصلا به گوش آشنا هم باشن و جای تقدیر هم داشته باشه خیلی زیاد.
بله، ما الان همین الان که در خدمتتون هستم دارم صحبت میکنم، یک ماه کنگره رحلت امام و حادثه ریاست جمهوری رو برگزار کردیم. خب فراخوان زدی، آثار رسیدن، داوری شدن، الان یک ماه من منتظر بودجه هستم که اونو برگزار کنم.
یعنی بودجه از اداره ارشادتون
اصلا ندیدیم. ببین من 14 سال توی انجمن هستم، هنوز بودجه ای رو به چش ندیدم که الان مسئول دبیر انجمن هستم.
خب
نه، اصلا توی 14 سال من ندیدم کوچیک‌ترین بودجه به انجمن ما اختصاص داده بشه.
یعنی با این درمایه شما داری جشنواره برگزار میکنی ولی ارشاد ازتون حمایت نمیکنه؟
اصلا هیچ نهادی. حالا نه ارشاد هم وقتی ما رجوع میکنیم بنا به دلایلی خب بودجه ندارن، یا اینکه میگن ما شما کار انجام بدید، فاکتور بیارید، ما براتون پرداخت میکنیم. در صورتی که نمیشه، بقالی که نیست من برم کاری انجام بدم. الان ما جشنواره سال 96 برنامه داشتیم به نام جشنواره شعر گویشی دابیت که تمام مناطق زاکرستنشین رو در بر میگرفت و همون دوره که برگزار شد ما به صورت استانی برگزار کردیم، دیدیم که با 18 استان روبرو شدیم. شاید اولین جشنواره ای میشه بگی که 1000 اثر شعری رسیده بود از تمام استانهای کشور و حتی ما نزدیک 20 شعر از خارج از کشور داشتیم.
این مال چه سالیه؟ پیش از کرونا است؟
96. بله
96. خب
آره، الان هر جایی که میرم که مثلا بگم آقا میخوام دابیتو برگزار کنیم برای بار دوم، نمیشه. یعنی هیچ گونه اهمیتی نمیدن. در صورتی که اردل ناغون، چهارمال بختیاری الان 14 دوره برگزار کردن. ما نمیدونیم توی ایزه چه اتفاقاتی داره میفته که بعد بختانه پا میذارن روی هنر و هنرمند. ما الان جشنواره‌ای که برگزار کردیم قبلا شبه مقدسی بود، پلاک‌های بیقرار، پاییز زمستانه بود، شب یلدا، نمیدونم چندین شبانه شعر برگزار کردیم، به خدا فقط از جیب بچه ها بوده. یعنی همین الان که من دارم خدمتتون صحبت میکنم بدهکار مغازه های شهر هستم، بنر رو نمیدونم خطاطی و برنامه ریزی و اینجور چیزا. الان که خوشبختانه آقای منادی، دکتر منادی، مدیر کل استان خوزستان، یه قوله به من دادن که ستا جشواره کاخ بلند که شاهنامه هست و شیر گوشیدابه تو برگزار کنیم. من فقط در حد حرف بود، حالا دیگه نمیدونم چه حدی صحت داشته باشه.
آقای ناصری عزیز، ما به عنوان رسانه، مخصوصا حالا ما که شبکه رادیویی فرهنگ هستم، وظیفه ماست که صدای شما باشیم و الان من میان کلام شما نیومدم که شما و دغدغتون خیلی سرراست مطرح بشه در رسانه ملی و خب اون کسانی که به هر حال باید حمایت فرهنگی بکنن این صدا رو بشنون و به کمک شما بیان. حتما همین موضوع رو پیگیری خواهیم کرد به امید خدا. ممنونم از شما که اینقدر خوب این دغدغه رو مطرح کردین. اصلا من می‌خواستم برسم به موضوع زبان. احساس کردم که این اون چیزی که شما میگید و دغدغه‌ای که اصلا خط فکری شما رو اشغال کرده خیلی شاید الان مهمتر باشه طرحش در بخش وطن فارسی. امیدوارم که اون کسانی که باید بشنون شنیده باشن. اگر هم احیانا نشنیده باشن ما ترتیبی میدیم که حتما این صدا به گوششون برسه. سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید. تنتون سلامت باشه که چراغ شعر و آگاهی رو در ایزه همچنان روشن نگه داشتید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
ممنونم. ارسی خداش.
شاید بخشی از مسائل کشور رو با تکیه بر این نگاهی که امور رو واگذار کنیم به انجمنهای محلی اصلا حل بشه. متأسفانه ما این روحیه رو نداریم که اعتماد کنیم به این انجمنهای درون جمعیتی، درون محلی و بومی و بخشی از مثلا حداقل فعالیت‌های فرهنگی رو به اونها واگذار کنیم و ازشون حمایت کنیم. حتی به نظر من خیلی مهمتر از این که یه نهادی مثلا مثل شهرداری بیاد خودش مثلا کنگره‌های آنچنانی یا جشنواره‌های آنچنانی برگزار کنه که اصلا شاید در وظایف او هم تعریف نشده باشه، بیاد و از این جمع‌های کوچک اما اصیل حمایت کنه. نه فقط شهرداری، خود اداره ارشاد. چرا یک هنرمند که با همه وجود داره برای شعر، ادبیات و فرهنگ این مملکت در دیار خودش تلاش میکنه اصلا بدهکار مغازه‌دار باشه برای برپایی مثلا یه جشنواره؟ یعنی انگار که این فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر یه دو سر سودایی قشنگ. یعنی شما هم باید بدوید، هم باید بدهکار باشید، هم باید جواب پس بدید. به نظرم میرسه که به قدر فعالینی مثل آقای ناصری رو که به جان تلاش میکنن برای اطلاع فرهنگی کشور باید پاس داشت و ارزش گذاشت. برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون میکنیم. این دم که ساعت 15:42 دقیقه است، مجالس که پرسش رو بار دیگر براتون بگم با این مضمون که اولین غزل فارسی منسوب به چه کسی است؟ 1. عنصری، 2. شهید بلخی، 3. عطار نیشابوری.
سلام به رادیو فرهنگ. اولین غزل منسوب به شهید بلخی است. سجادی هستم از شمیران.
خیلی متشکرم که با هم تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. باز هم برگردیم به سمت پیامک ها. مهدی حسنزاده خیاط از گرگان برامون پیامک فرستادن، همینطور شنونده دیگری با شماره 919-88 شماره پایانی 70-917-83 شماره پایانی 29 خسروی از استان فارس که گزینه 3 رو معرفی کردند و ناصر حسنی از ابهر که گزینه 2 رو معرفی کردند. یکی از دوستان هم با شماره 901-37 4567 گفتن که اولین شعر فارسی از رودکی است، چرا که قبل از رودکی کسی دیوان شعری نداشته است. از بچه کلام شما بسیار متین درست هست، منتها پرسش ما اولین شعر فارسی نبود، اولین غزل فارسی منصوب به چه کسی، یعنی یه قالب مشخصی که مصرع اول با همه زوجها هم قافیه است و در اون مایه مشخصی در اون روزگار داشت، از آن چه کسی است. همچنان هم میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485-220-588-20 شماره پیامک ما هست 30558. اغنوس رو گوش میکنید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. فلسطین در آینه ادبیات داستانی. شاخه های زیتون یک اثر نمایش داستانی به قلم زهرا کولیوند. این داستان همزمان یک روایت عاشقانه و یک جریان مبارزاتی رو جلو میبره. در بخش عاشقانه شما نیت برادرزاده یک ژنرال اسرائیله که در پاریس زندگی میکنه، دل سپرده یک جوان مبارز فلسطینی میشه. تاها مبارز فلسطینی در یک عملیات شناسایی مأمور شناخت قاتلین عموی شونامید میشه. بخشی از این داستان رو بشنوید و اگر علاقمند به شنیدن کامل این اثر هستید در پایگاه کتاب گویای ایران صدا میتونید اون رو گوش کنید.
بزرگ و پر رمز و رازشو تو شعراش پیدا کردم.
نه اون فقط این نیست، تاهای مبارزه. اون برای رسیدن به آزادی در حال جنگیدن با همکیشای توه.
پس حدسم درست بود، اون برای جنگیدن به کشورش برگشته. پس وقتشه که برای به دست آوردن اون منم تبدیل به یه مبارز بشم.
کجا داری میگی؟ صبر کن، تو چی کار میخوای بکنم؟
من باید هر چه زودتر به اورشلیم برگردم. کی میدونه؟ شاید تو یکی از میدانای جنگ با تاها روبرو بشم.
تو این حجم؟
بله. خواهش میکنم آروم باشید و خونسردیتون رو حفظ کنید.
چه خبر؟
بذارین اولین در رو ببندم. چقدر شما ها عجولین. خبرهای خوبی براتون دارم.
همیشه خوشخبر باشی فرمانده.
فردا صبح شما از اینجا به یه جای دیگه منتقل میشین. چیه؟ چرا ماتتون برده؟ منتظر بودم از فریاد شادیتون سقف اینجا رو سرم فرو بریزه.
ازتون نخواسته بودیم ما رو به یه جای دیگه منتقل کنیم. ما میخواییم تو تیم عملیاتیتون باشیم.
از فردا یه خانواده قراره بیان اینجا زندگی کنن و شما چاره ای جز ترک اینجا ندارین. از این لحظه به بعد باید تمرکزتون روی عملیات ویژه‌ای باشه که برای شما دو نفر ترتیب داده شده. به خصوص تو دکتر.
یعنی دارمانو میپرسی عملیات؟
آره.
خیلی خوب، بیاین اینجا روی زمین. میخوام خیلی جدی راجع به مأموریت جدید باهاتون حرف بزنم. مأموریت جدید شما اینه که برین سراغ شخصی به نام رابین تاتلین.
این رابین تاتلین کیه و چه کار است؟
این عکسشه. اون یکی از ثروتمندترین ژنرال‌های ارتش صهیونیسیه که در این حال بخشی از هزینه‌های ارتش اسرائیل رو هم تأمین می‌کنه. ترسم این شخص همون کسیه که 12 سال پیش دستور به آتش کشیدن مسجد امام حسن علیه السلام رو صادر کرد.
یعنی این مرد قاتل پدر و مادر منه؟
اصلا به قیافش نمیخوره که تا این حد قسی القلب باشه.
علاوه بر حمایت هایی که از ارتش صهیونیستی میکنه، ظاهرن در پشت پرده دستی هم در هنر داره و یکی از تهیه کنندگان معروف هالیووده.
کجا زندگی میکنه؟ تو امریکاست؟
نه، اون تو بیت المقدسه. رابط ما یاکوب نزدیک به 1 ساله که به عنوان پیشکار مورد اعتماد تاتلین در قصر اون زندگی میکنه. شما دو نفر با چهرهای جدید و نامهای مستعار به اون معرفی شد.
اسممونو چی گذاشتی فرمانده؟
این کارت شناسایی توه، ناصر رسول حمدی، و برای تا هم اسم سعید حمزه رو انتخاب کردی.
چطوری سعید حمزه؟
بینم فرمانده، این رابط شما یعقوب چند وقتی که داره با ما همکاری میکنه؟
از 2 سال پیش تیم شناسایی ما اونو مرتب زیر نظر گرفته و از تمام آزمایش ها موفق بیرون اومد و هیچ جای نگرانی نیست.
نقشه و نحوه انجام عملیاتو کی بهمون میگین؟
تا 2 روز دیگه همه چی رو بهتون میگم. چیه تا؟ فکر میکردم با شنیدن این خبر خیلی خوشحال میشی.
راستش من نمیدونم چرا با دیدن عکس این تاتلین دچار استرس شدم. دلشوری عجیبی به جورم افتاد.
نگران نباش، انشالله همه ی برنامه ها به خوبی پیش میره.
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس. در واپس این لحظه از ققنوس امروز هستیم و قرار هست که در مورد پرسش برنامه و پاسخ اون براتون سخن بگیم. امروز در بخش‌هایی از برنامه درباره قالب شعری غزل صحبت کردیم و در همین راستا هم از شما پرسیدیم که اولین غزل فارسی منسوب به چه کسی است؟ عنصری، شهید بلخی یا عطار نیشابوری؟ در پاسخ به این پرسش باید براتون بگم که به قول استادم سیروس شمیسا، منتقد و پژوهشگر ادبی بزرگ همروزگارمون، غزلی با مطلع مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی که هرگز از تو نگردم نبشنوم پندی، از شهید بلخی نخستین غزل پارسی است. مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی، که هرگز از تو نگردم نبشنوم پندی. دهند پندم و من پند هیچ نپذیرم، که پند سود ندارد به جای سوگندی. شنیدم که بهشتان کسی تواند یافت، که آرزو برساند به آرزومندی. هزار کبک ندارد دل یکی شاهین، هزار بنده ندارد دل خداوندی. تو را اگر ملک چینیان بدیدی روی، نماز بردی و دینار برپراکندی. تو را اگر ملک هندیان بدیدی موی، سجود کردی و بتخانهاش برکندی. به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم، به آتش حسراتم فکند خواهندی. تو را سلامت باد، تو را سلامت باد ای گل بهار و بهشت، که سوی قبله رویت نماز خواهند. از غزل با شما سخن گفتیم و از غزل سرایان بزرگ، از معاصرین، از زنده یاد حسین منزوی بیاد کردیم و باید و جا داره که از غزل سرای خوب همروزگارمون استاد محمد علی بهمنی هم یاد کنیم، که انشالله تنشون همیشه درست باشه و سرسلامت باشن. چندی پیش کسالتی داشتن که به شکر خدا ظاهرن رفع شده، امیدوارم که سایه خوبشون همواره بر سر غزل پارسی مستدام باشه. نکته‌ای که هست حالا در مورد ایشون، کتابی دارن با نام شاعر شنیدنی است، که معطوف هست به یکی از غزل‌های ایشان با این توصیف که شاعر شنیدنی است، ولی میل توست، آماده‌ای که بشنویم یا ببینیم. حالا اگر یه روزگاری مجالی دست داد، داستان سرودن این غزل رو که از خود ایشان شنیدم براتون میگم، خیلی جذاب و شنیدنی است. اما این نکته رو در پایان بگم که خود ایشان که یک اصلا غزل سرای بلند آوازه روزگار ما هستن، در ابتدای همان کتاب اینگونه آوردن که به نظر من، یعنی به نظر استاد بهمنی، غزل گفتن پس از نیما بیشتر شبیه یک لجبازی کودکانه است. با این وجود ما ایشان رو به نام غزل سرا میشناسیم. این هم از اون تناقض های عجیب روزگار ماست در میان سرآمدان به شعر امروز پارسی. خیلی متشکرم که با ما همراه بودی در برنامه امروز ققنوس. تا پایان هفته کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. بر بال ققنوس، خدا نگهدار.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای اینکه ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بودوید مهمون داری، نزدیکه.
مهمون؟